درس اصول 23 اردیبهشت 1405 سید محمد جواد شد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، بهین استعین، انه خیر ناصر و معین، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله و داهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث در مورد واجب معلق بود. مرحوم صاحب فصول واجب رو دو قسم کرده، یک تقسیم بندی اولی که خب همه دارن که واجب یا مطلق است یا مقید. در واقع واجب مطلق واجبی هست که قیدی نداره. واجب مقید رو ایشون در واقع به دو شکل تصویر میکنه، واجب مشروط و واجب معلق. واجب مشروط واجبی هست که تحقق وجوب مشروط هست به اینکه اون شرط حاصل بشه، اون قید حاصل بشه. قید تحقق وجوبه. واجب معلق واجبی هست که اون قید تحقق واجبه. همین الان ممکنه یک شیئی واجب باشه ولی وجوبش مقید به یک شیئی در آینده باشه. وجوب فعلی است، واجب استقبالی است. مرحوم صاحب فصول ابتدا بحث در خصوص زمان مطرح کرده کلماتش، ولی بعدن بحث رو تعمیم داده، به غیر زمان هم بحث رو سرایت داده. حالا عرض کنم خدمت شما این که آیا ما میتوانیم دو جور واجب در مورد واجب معلق اشکالاتی مطرح هست. یک اشکالی است که مرحوم شیخ انصاری مطرح کردن که محصل فرمایش مرحوم شیخ انصاری اینه که همه واجب‌های مشروط به عقیده ما وجوب درش فعلی و واجب استقبالیه. پس بنابراین یک واجب معلقی غیر از وجوب مشروط به معنایی که ما داریم نمیشه تصویر کرد. خب این در واقع انکار وجوب مشهور به معنای وجوب مشروط به معنای مشهوره، نه انکار وجوب معلق، همچنان که مرحوم آخوند هم تذکر داده. خب ما قبلا اشاره کردیم که اگر مرحله اراده رو در نظر بگیریم، مرحله حب و اینجور چیزها رو در نظر بگیریم، حالا اراده رو به هر جور معنا کنیم، حالا بعد عرض میکنم، وجوب در تمام موارد، یعنی حب در تمام موارد واجب مشروط فعلیه و همین حب به تحقق شی در آینده هست که منشأ شده است که شارع در مقام تصدی اون شی بر بیاد ایجاب بکنه. ایجاب معلول حب شارع نسبت به تحقق شی در آینده هست. اون حب ایجاب رو به دنبال آورده. اگر خب بالفعل نبود این ایجاب هم بالفعل نمی آمد. ولی خب ما عرض کردیم که خب موضوعیت نداره، موضوع حکم عقل برای لزوم امتثال نیست، بلکه یک پدیده اعتباری به نام لزوم اینجا وجود داره و ممکنه یک شیئی به دلیل ولو الان من حب دارم نسبت به شیئی که در آینده تحقق داره، ولی به دلیل اینکه ممکنه من مولا به شیعی حب داشته باشه ولی به خاطر مفسدهی که در الزام هست اصلا اون شیع را واجب نکنه، ممکنه به خاطر مفسدهی که در الزام فعلیش وجود داره فعلا واجب نکنه، وجوب رو متأخر تأخیر بندازه، الزام و لازم بودن عمل رو تأخیر بندازه. بنابراین ممکنه خب الان باشه ولی وجوب بعد از تحقق شرط تحقق پیدا کنه. ممکنه هست نه همین الان هم وجوب باشه. پس بنابراین تفکیک بین واجب مشروط و واجب معلق و قائل شدن به دو قسم وجوب مانعی نداره. واجب معلق واجبی هست که همین الان وجوبش هست ولو واجبش در آینده هست، واجب مشروط وجوبش هم در آینده هست. هر دو اینها در مرتبه شوق و حب و اینجور چیزها مثل هم هستند ولی در مرحله ارائم، در مرحله حکم و لزوم و وجوب تفکیک میشن. این مطلبی بود که ما سابق گفتیم. بنابراین طبق این مبنا اشکالی در واجب مشروط و واجب معلق نیست. خب پس این وجه اول وجه مرحوم شیخ انصاری بود که به نظر میرسه نمیتواند رو مبنای ایشون درسته برد، چون ما این مبنا رو نپذیرفتیم. بنابراین وجه اول هم ناتمام هست، تفکیک بین واجب مشروط و واجب معلق بنابر مبنای ما که واجب مشروط رو به سبک معروف تفسیر میکنیم صحیحه. وجه دوم، اشکال دومی که به واجب معلق شده از مرحوم ملالی نهاوندی صاحب تشریح الاصول هست. ایشون فرمودن دو مقدمه فرمایش ایشون داره. یک مقدمه این هست که اراده تکوینی از مراد تکوینی نمیتواند منفک بشه، چون اراده عبارت هست شوق مؤکد محرک عضلات هست، بنابراین باید تحرک عضلات حاصل بشه، تحقق مراد همراه با اراده باشه تا این اراده تحقق پیدا کنه. نکته دوم این که اراده تشریعی بسان و وزان اراده تکوینی هست. خب مرحوم آخوند در هر دوی این مقدمات اشکال میکنه. در مقدمه اول دو اشکال مطرح میکنه. یک اشکال این هست که اراده‌ای که میگن محرک عضلات هست، مراد محرک عضلات به طرف مراده، یعنی کاری کنیم که ما رو به مراد نزدیک کنه و تحریک به مراد، اعم از تحریک نسبت به مقدمه مراد هست و یا تحریک نسبت به نفس مراد هست. بنابراین ممکنه یه موقعی من الان اراده دارم نسبت به یک شیئی که در آینده تحقق پیدا میکنه، این اراده سبب میشود که مقدمش رو بالفعل انجام بدم ولو اینکه مرادش در آینده تحقق پیدا میکنه. یک اشکال. اشکال دوم این هست که حتی این مقدار هم به نظر میاد در اراده شرط نیست. اراده همین که شوق اکیدی باشه که از ناحیه مرید هیچ مشکلی در خواستن و طلب اون مراد نباشه. البته ممکنه اون مراد به دلیل اینکه هنوز زمانش نرسیده و مقدمه هم که نداشته باشه که الان لازم تحصیل یا ممکنه تحصیل باشه، هیچ گونه تحریکی الان ایجاد نشه، ولی شوقی که به مرحله شدید رسیده این شوق اراده است و بنابراین مشکلی از این جهت نیست. خب این کلام مرحوم آخوند تو کلام مرحوم اصفهانی و دیگران مورد بحث قرار گرفته. به نظر میرسه بیشتر این بحث‌ها بحث‌های لفظیه. حالا ما چی رو اراده بدانیم؟ نمیدونم، شوقی که بالفعل محرک عضلات هست، اون هم محرک عضلات نسبت به نفس مراد یا عم از مراد و یا مقدماتش یا این مقدار هم شرط نیست. این بحثایی که هم از اشکال ملا علی نهاوندی یک بحث بیشتر لفظیه و هم کلام رو آخوندم لفظی. حالا اهل معقول اراده رو چی اراده میکنن، بر چی اطلاق میکنن، بر چی اطلاق نمیکنن، اونا دیگه خیلی مهم نیست تو این بحثا که اصطلاح اهل معقول رو بخوایم تحلیل کنیم. این مطلب، البته جوهر مطلب مرحوم آخون کاملا درسته، به این معنا که انسان نسبت به یک شیئی که در آینده ممکنه انسان رو محبت داشته باشه، نسبت به یک شیئی که در آینده تحقق داره، محبت انسان نسبت به شیئی که در آینده تحقق و پیدا میتواند بکند، اگر مقدمه‌ای داشته باشد که این مقدمه الان امکان تحصیلش باشه یا لازم التحصیل باشه، منشأ میشود که به نحو موسع یا مضیق شخص انسان رو، شخص محب رو تحریک میکنه به اینکه مقدمه اون شیء رو حالا یا به نحو واجب موسع یا به نحو موسع در جایی که امکان حصول مقدمه هست یا به نحو مضیق در جایی که حتما باید مقدمه الان تحقق پیدا کنه، اون رو تحصیل کنه. و گاهی اوقات هم هست نه، خب ولو انسان حب داره نسبت به شیئی که در آینده هست، حبش هم خیلی شدید هست، ولی این حب ممکنه به دلیل اینکه الان هیچ کاری برای رسیدن به محبوب نمیتواند بکند، به مرحله تحریک محب نمیرسه. که ما قبلا عرض میکردیم، ما بحثای لفظی که بگذاریم، ما دو جور حب داریم، حب محرک و حب غیر محرک. حالا اصطلاح این فاطمی مثل اراده، شوق، نمیدونم امثال اینا رو باید بذاریم کنار، بحثا رو که این اصطلاحات بشه معنایی هست خیلی مهم نیست در این بحثایی که ما اینجا مطرح میکنیم. علاوه تقدیر اون چیزی که میشود در بحث اراده تشریعی اونو مطرح کرد، اراده تشریعی رو که آقایون تعبیر ایجاب و در مرحله ایجاب و بعث و امثال اینها، اون چیزی که هست که از امور تکوینیه که میشه اون رو باش مقایسه کرد، خب به نسبت به یک شی هست. خب به نسبت به یک شی ممکنه این خب خب اولا به یک شیء که در آینده تحقق داره میتونه تعلق بگیره، لازم نیست محبوب انسان همون زمان خب باشه، محبوب استقبالی بودن محبوب مانعی نداره، و این محبوبی که استقبالی هست ممکن است این خب محرک باشه انسان رو نسبت به اون محبوب، به اعتبار محرکیتش نسبت به مقدمه‌ای که الان بالفعل ممکن الحصول هست یا لازم الحصول هست و یک نوع تحریک متعین یا تحریک موسع نسبت به مکلف ایجاد کنه. ممکن هم هست نه، اینجور تحریک هم ایجاد نشه، یک حب غیر محرک ایجاد کنه، و هر یک از این دو نکته میتواند، اینها میتواند امور تکفینیه هستند که ایجاب شرعی و بعث شرعی و طلب مولوی رو با اونها میشه مقایسه کرد. خب مرحوم آخوند نکته دیگری اینجا مطرح میکنند. نکته دومشون این هست که ما به هر حال این که شما اراده تشریعی رو با اراده تکوینی مقایسه کردید صحیح نیست. اراده تشریعی حتما باید، یعنی بعث حتما از انبعاث عبد متأخر هست. بعث برای این هست که مکلف به اون بعث توجه کنه، تصور کنه بعث رو و ما یترتب علی الامتثال من المثوبه رو تصور کنه، تصدیق کنه به این مطلب و ما یترتب علی ترکه من العقوبه رو تصور کنه. این جور تصورات منشأ می شود که من از بعث تحریک بشم و بعث دائی در من ایجاد کنه به طرف انجام اون مبعوثون الیه. بنابراین حتما بین بعث و مبعوثون الیه باید فاصله زمانی وجود داشته باشه. اگر هم اراده تکوینیه بگیم از مراد تفکیک نمیشه، اراده تشریعیه، بعد تشریعیه، طلب تشریعیه از دعویتی که در نفس عبد داره، این باید جدا باشه و از هم دیگه تفکیک بشه. این بیانی هست که مرحوم آخوند اینجا مطرح میکنم. خب به نظر میرسه که مسئله مرحوم آخوندم اونجا کاملا درسته. اگر شعر رو از سنخ بعث بخواییم تلقی کنیم، سنخ بعث تلقی کنیم، حالا اما البته ما یک نکته ای رو در تحلیل بحث مرحوم آخوند باید مد نظر داشت که اینجا اینی که مرحوم آخوند می فرمایند که بعث منشأ، حالا اینجوری من تعبیر بکنم یه مقدار تحلیل کلام مرحوم آخوند رو بیشتر قرار بدم، اون اینه که ما در واقع با اصطلاحات مرحوم ناینی بحث رو پیش ببرم، اون اینه که مرحوم ناینی می فرمایند که ما یک جعل داریم، یک مجعول داریم و جعل و من این چیزی که باعث تحریک مکلف میشه و فعلیت جعل رو به دنبال داره، در واقع فعلیت موضوع هست که موضوع وقتی فعلی شد به مرحله مجهول ما میرسیم. و حالا این کلام مرحوم آخوند رو ما فقط در مرحله جهل نمیخوایم تصویر کنیم، ممکنه ما بگیم در مرحله مجهول هم تصویر بکنیم، به این اعتبار که ما مجهول یعنی مکلف باید تصور کنه جهل شارع رو، تصور کنه یعنی تصور کنه اینکه شارع جعلی کرده است و این جعل موضوعش فعلی شده است، بنابراین به مرحله مجهول رسیده است. حالا که مرحله مجهول رسیده است این مرا تحریک کنه برای انجام عمل. اینجوری کلام مرحوم آخوند رو ممکنه کسی با اصطلاحات مرحوم ناینی تبیین کنه. حالا ممکنه شخصی بگه که لازم نیست برای رسیدن، برای تحریک من به مرحله مجهول رسیدن بالفعل رو من بهش علم پیدا کنم، همین که من میدانم در آینده این جهل من به مرحله فعلیت میرسه همین مقدار کفایت میکنه. یا این دانستن، این احراز کنم که مجهول تحقق خواهد پیدا کرد. حالا این احراز یا احراز بلوجدان باشه یا احراز به یک اصل و غلایی، این توضیح رو میخوام عرض کنم. ببینید من فرض کنید اول ماه رمضان میام سحری میخورم، اول ماه رمضان ممکنه ما بگیم که وجوب روزه از اول صبح از طلوع فجر شروع میشه نه از اول شب، ولی وجوب از طلوع فجر شروع میشه، ولی من چون میدانم یا میدانم که موقع طلوع فجر زنده هستم و سالم هستم و امکان روزه گرفتن دارم، یا به جهت بنا اغلا بر اصالت السلامه اصالت الحیات یا بفرمایید استصحاب سلامت استصحاب حیات، اینجور اصول اغلایی منشأ میشه که من نسبت به سالم بودن خودم در آینده و زنده بودن خودم در آینده علم پیدا کنم، ما بگیم که آن چیزی که شرطی که در آینده تحقق پیدا ما علم احراز میکنیم که در آینده تحقق دارد به حکم عقل به منزله شرطی است که در الان تحقق پیدا کرده باشد. این کلامی است که کلام‌های مرحوم آقای عاشق عبدالکریم حائری هم بهش اشاره شده. بنابراین ممکنه شخصی بگه که این که مرحوم آخوند میگن حتما من باید علم پیدا کنم، به اصل کردم اولا که اصل کلام مرحوم آخوند رو بخواییم تبیین کنیم از مرحله جهل باید به مرحله مجهول توجه بدیم و مرحله مجهول هم که توجه یعنی بگیم اصل باعثیت و محرکیت و داعبیت مربوط به مرحله بحث نیست، مرحله جهل نیست، مربوط به مرحله مجهوله و این ما انسان باید علم پیدا کنیم به تحقق شرایط مرحله مجهول. شرایط مرحله مجهول ترکیبی از اصل جهل و تحقق مجهول در آینده، و اون چیزی که ما الان بحث ما این هست اون اینه که آیا برای محرکیت لازم هست که مرحله مجهول برسه تا محرکیت تحقق پیدا کنه یا نرسه. تو این مقطع به مرحوم آخوند میشه اشکال کرد که شما این رو مسلم گرفتید که انسان باید علم داشته باشد که این مجهول فعلیت داره، ولی ممکنه الان فعلیت نداشته باشه، در آینده فعلیت داشته باشه، یعنی شرایط جهل و اون موضوع فعلیت اگر در آینده تحقق پیدا کند و من احراز کنم که این موضوع در آینده تحقق پیدا می کند، همین موضوع سبب می شود که تحریک بشم و عقل من رو لازم می دونه که باید مقدماتش رو از همین الان فراهم کنم. منی که می دانم فردا شارع مقدس من روزه رو واجب کرده باید همین الان سحری بخورم تا در اثر سحری خوردم بتوانم روزه بگیرم. مقدمه روزه گرفتن از طلوع فجر تا غروب این است که الان سحری بخورم، اگر الان سحری نخورم برام روزه گرفتن مقدور نیست، ولی من چون میدانم یا ولو به اصل اغلایی یا استصحاب افالات السلام یا استصحاب سلامت استصحاب حیات، اون اینه که موقع طلوع فجر از طلوع فجر تا غروب آفتاب تا اذان مغرب که روز واجب هست این زمان رو سالم هستم، همین سلامت و حیات باعث میشه که من همین الان واجب باشه که مقدمش رو فراهم کنم و برای محرکیت عبد نسبت به مقدمات، محرکیت عبد نسبت به اون واجب ولو به اینکه مقدماتش رو فراهم کنم لازم نیست که الان فعلی شده باشه. علم به فعلی شدن وجوب در آینده به حکم عقل کافی هست برای اینکه تأثیر بگذاره و همین مقدار. حالا این رو بعدن یه مقداری باز بیشتر در موردشون صحبت خواهیم کرد. بنابراین مانعی نداره که ما اینکه مرحوم آخون میگه حتما باید واجبات وجوب ها یعنی تمام واجبات رو به یک معنا از سنخ واجب معلق میداند، البته این توضیح رو هم داره که لااقل یه مقداری باید بین وجوب و محرکیت و تحقق واجب فاصله باشه. وجوب به معنای جعل درسته، بین وجوب و تحقق. حالا البته یه بحثی هم هست، اگر من بدانم در آینده وجوبی از مکنتی صادر خواهد شد، اون مرحله جعلش صادر خواهد شد، آیا اون واجب هست؟ بنظرم نیسته فرقی نداره. در اون نکته که مرحوم آقای هاشم عبدالکریم حائری اینجا تذکر میدن که من اگر علم داشته باشم که یک وجوب فعلی در آینده می آید، باید از همین الان تحریک بشم برای انجام اون وجوب فعلی. این اعم از این است که اون فعلیت وجوب، اون چیزی که منشأ شده که فعلیت وجوب مؤخر بشه، اصل جعل هم مؤخره، یا موضوع جعل و اون شرایط جعل مؤخره، فرق نداره. به نظر میرسه هر کدوم از اینها باشه، به هر حال همین مقدار که در آینده من بدانم، اگر من بدانم که مولا، من فرض کنید میدانم که فردا مولا نیازی داره و فردا امری از ایش صادر میشه و من اگر بخوام اون امر رو امتثال کنم، همین الان باید از مقدماتش رو فراهم کنم. من میدانم که فردا برای مولا مهمان خواهد آمد و بنابراین از همین الان من باید، و اگر الان مقدماتش رو فراهم نکنم، فردا که موقعی که شارع امر میکند، اون امر شارع جعلش هم در آینده تحقق پیدا میکند، اون جعل شارع با اون جعل نمیتواند به مراد خودش برسه و اون مصلحتی که مد نظرش هست رو تأمین کنه. همین مقدار کافی است که از قبل من لازم باشه که اون مراد رو، مقدماتش رو فراهم کنم. حالا بنابراین به نظر میرسه که این کلام مرحوم آخون مبتنی بر این هست که انسان حتما باید جعل صادر شده باشد تا عقل حکم به لزوم امتثال بکند، ولی اگر جعل بعدن صادر می شود، اون شرایط جعل بعدن به فعلیت می رسد و جعل به مرحله فعلیت می رسد. اگر این کلام مرحوم آقای شیخ رو اینجا مطرح کنیم، این تقریب مرحوم آخون اینجا ناتمام هست. خب علاوه یه تقدیر، حالا این کلام مرحوم آخون چه پاسخ به کلام مرحوم نهاوندی، این اشکالشون درست باشه یا درست نباشه، به نظر برسه اصل کلام مرحوم نهاوندی ناتمام هست و مقایسه بین اراده تکوینیه و اراده تشریعیه صحیح. اگر به فرض هم در اراده تکوینیه ما اراده رو بگیم حتما باید محرک عضلات باشه، اراده تشریعیه لازم نیست به این شکل باشه. و به خصوص نکته ای که هست اون اینه که طلب اختصاص فقط برای رسیدن طلب، برای رسیدن به مطلوب نیست، گاهی وقت برای اتمام حجت هست، چون ممکنه اصلا بنده آسی باشه، طلبی که از سوی شارع مقدس صورت میگیره الزاماً برای این نیست که اون خداوند متعال نسبت به وسعت هم امرش اطلاق داره، عمومیت داره و شمول داره. و ما تو بحث امر به وسعت این مطلب رو گفتیم که اون چیزی که مصحح امر هست فقط این نیست که مولا میخواد به مطلوب برسد، بلکه میتواند از باب اتمام حجت باشه. بحث اتمام حجت رو که پاشو وسط بکشیم، فرق بین اون چیزی که اراده تشریعیه نامیده میشه با اراده تکوینیه روشن میشه. ما باید اینجور بگیم، شارع مقدس ممکنه طلب داشته باشه و این طلب ممکنه، عرض کنم خدمت شما، طلب نه برای رسیدن به مطلوب باشه، برای اینکه اتمام حجت کرده باشه، البته برای، اما نسبت به اون کسانی که مطیع هم هستن ممکنه شارع همین الان طلب کرده باشه، برای اینکه نسبت به اون شیعه اشخاصی که در آینده میخوان اطاعت کنن لازم نیست. زمان طلب و زمان امتثال یکی باشه. این مقایسه بین عالم تکوین و عالم تشریع مقایسه درستی نیست، چنان که در کلام مولالی نهاوندی این به خوبی مقایسه شده. خب اینجا این چکیده بحث هایی که در مورد بحث کفایه و این هست، یه دیده کاری هایی در بحث کفایه هست، حالا اون ازش عبور میکنم. اینجا یه کلماتی مرحوم اصفهانی داره، یه کلماتی مرحوم ناینی داره که تو منتقل اصول آقای روحانی مفصل اونا پرداختم، من نمیخوام وارد بحث تفصیلی اونها بشم. یک اشاره اجمالی انشاءالله در جلسه آینده به بحث‌های منتقل بحث‌های مرحوم ناینی و مرحوم اصفهانی می‌کنم. به نظر من بیشتر این کلمات مرحوم ناینی، مرحوم اصفهانی، اینها به زنگاه مطلب رو بهش توجه نکردن، به بحث به چیزایی پرداختن که خیلی دخالت ماهوی در بحث نداره. بحث به صد اصلی بحث رو با ادعا گذروندند و بحث رو از مسیر اصلیش منحرف کردن. حالا این رو کلمات مرحوم آقای روحانی در منتقل اصول رو در بوره کلمات مرحوم آشمان گوزین و مرحوم ناینی ببینید، من خیلی به سرعت از این بحث ها عبور میکنم و خیلی نمیخوام وارد اون بحث ها بشم. من رفقا کلمات مرحوم اصفهانی و مرحوم ناینی رو که آقای روحانی نقل کردن، در همون حدی که آقای روحانی نقل کردن رو خودتون ملاحظه کنید. ما دیگه تو کلاس راهنما بهش نمیپردازیم. اینجا مرحوم آقای شیخ عبدالکریم حائری در دورر به یک گونه دیگه بحث رو دنبال کردن. دورر آقای شیخ رو ببینید، دورر آقای شیخ یک نکاتی هم آقای عراکی و عنوان حاشیه های عراکی در پایان چیز هست که فکر میکنم اونا تقریرات درس آقای حاشیخ باشه، خود دورر و اون مطالبی که در قسمت پایان جلد اول آقای عراکی نقل شده و توی دورر آدرس داده به اون قسمت ها، اونها را مراجعه کنید. بعد از ظهر انشالله ساعت 6 کلاس راهنمای حضوری مجازی برگزار میشه من در خدمت دوستان هستم و انشالله اگر توفیق باشه بحثای ها شیخ رو خواهیم دید. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.